شنوندگان خوب برنامه.
خواهش می‌کنم. عوامل محترم تولید این نمایش هم در کنار ما هستند، جناب آقای محمد رضا میرحسینی کارگردان کار و سرکار خانم محبوبه اسدی یکی از بازیگران این اثر. درود و سلام بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام بر شما، خسته نباشین. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون. سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان فاخر و ارجمند شما.
اثر رو کامل معرفی میکنید به دوستان شنونده جناب آقای میرحسینی؟
اثر از نمایشنامه‌های کوتاه جناب آنتوان چخوف هستش به نام خواستگاری.
بسیار ممنونم. و سرکار خانم؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنون از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و یک تجربه رو در کنار شما کسب کردم.
خواهش میکنم. خب جناب آقای محمود، خواهش می‌کنم بفرمایید. نمایش رو شنیدید، یک ارزیابی کلی بفرمایید راجع به نمایش و بعد حالا با جناب آقای میرحسینی و سرکار خانم اسدی بیشتر راجع به نمایش صحبت کنیم.
عرض شود که خب اجازه بدید من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم دو تا نکته رو خیلی کوتاه من عرض کنم. یکی بحث ما وقتی ما میگیم تجربه یعنی چه، وقتی عنوان برنامه ما یک تجربه یک نمایشه، منظور ما تجربه برای کیا؟ تجربه صرفا این دوستان داریم صحبت میکنیم، تجربه به نوعی رزومه کاری این دوستان مد نظره، یا اینکه نه تجربه برای مخاطبی که داره میشنوه. عرض کنم که تقریبا میشه گفت هر دوش هست، بخصوص اگر دوستان که این نمایشنامه رو شنیدن متوجه میشن یقینا که خب به هر حال یک نگاه حرفه‌ای در کار بود و حضور استاد مجید قنادم توی این نمایشنامه در واقع اینو این فضای حرفه‌ای رو در کار کاملا پدیدار می‌کرد. این که وقتی ما میگیم تجربه، در واقع به منظورمون تجربه در فضای رادیو، یعنی ممکنه که من در سینمای ایران در حد در سینمای جهان در حد کوروساوا بشم، ولی برای ساختن یه برنامه رادیویی یه تجربه میشه برای من. و این تجربه در واقع این کمکی که ما از دوستانی که اینجا اجرای نمایش میکنن، کمکی که از این دوستان میگیریم برای اینکه نکاتی رو در زمینه یک درست شنیدن نمایش به مخاطبمون بدیم و دو تجربه برای دوستانی که بخوان در آینده با ما همراهی بکنن. در مورد این نمایشنامه هم خب نمایشنامه اثری از چخوف نازنین، در واقع چخوف نازنین همه ماست. کار لطیف، کار علی‌رغم تمامی نیشی که به جهان فئودالیته دوران خود چخوف داره، با این همه شیرین و روان و ساده است. خشونت ممکنه حتی در حد فریاد زدن آدم‌ها بر سر هم بیاد، ولی در کلیت کار همه چیز با یه زبان شیرین و شیوا و روان گفته میشه و اون شیرینی کار چخوفه. دوستانم زحمت کشیده بودن. موردی که من توی کار احساس کردم، ببین نمایش رادیویی نیاز داره که اول از هر چیزی زاویه شنیداری مشخص بشه، همونطوری که اگه ما قرار بود کار چخوف و یک اجرای تلویزیونی داشته باشیم یقینا نیاز به دکوپاژ تلویزیونی داشتیم.
بله.
یا اگه قرار بود سینمایی کار کنیم همینطور، یعنی قراره که یه متن مال هر بزرگی در عالم هنرهای دیگه، رسانه‌های دیگه غیر از رادیو هست، بیاد توی رادیو، بیاد به زبان رادیو ترجمه بشه. توی صحنه اول کارتون وقتی که شخصیت ها در واقع وارد صحنه در اون صحنه هستن، با کسی که وارد صحنه میشه تفاوت دیدگاه نداره. ما مشخص نیست برای ما آیا یه شخصی که داره ما داریم و درونش واگویش رو میشنویم، همون آدم با ورود کسی دیگه همچنان در سطح در واقع یک لول قرار میگیرن، در یک هم سطح با هم دیگه
هستن. در صورتی که دنیای
که ما برای با توجه بگیم ما کدوم یکیمون قرار بود مرکز صحنه باشه.
بله.
اینا باید کارهاییست که ما باید به عنوان تنظیم یک نمایشنامه برای رادیو به عنوان اولین قدم در واقع برداریم.
قبل از هر چیزی خب تشکر میکنم از جناب استاد عزیز مجید قنات که دیگه ما خاطرات بچگی داریم باهاشون.
بله، کودکیامون باهاشون.
در کنارشون ما ازشون همچنان یاد گرفتیم. خب من این نمایشنامه رو خیلی دوست داشتم، مثلا سالهای 84 83 84 من اینو به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه کردم و به پیشنهاد خانم اسدی که گفتن که یه نمایشنامه کوتاهی رو ما شروع کنیم، خب طبیعتا خودتون میدونید وضعیت بیماری و قرنطینه و این داستانها باعث شد که ما نتونیم خیلی تمرین حضوری داشته باشیم.
بله.
ما دو جلسه تمرین کردیم برای این کار که خب طبیعتاً خیلی کم بود، ولی خب جناب آقای قناد انرژیشون باعث شد که ما خیلی سعی کنیم که سریعتر کارو جمع کنیم. حالا دیگه هر سوالی هست من در خدمتم.
بحث کارگردانی کار این مدار مطرح. یکی از ویژگی‌های چخوف، برجستگی کار چخوف اینه که به نوعی کاریکاتورهایی از
کاریکاتور
واقع از شخصیت‌ها و پدیده‌ها می‌سازه که این کاریکاتوره ضمن این که شما ازش سعی می‌کنی دور بشی، کاملا در درون بطنش قرار میگیره. این یکی از ویژگی‌های همه کارهای چخوف،
مخصوصا خواستگاری و خرس مثلا.
بله، در خواستگاری و خرس به دلیل شاید بزرگترین ویژگیشون هر دو اینه که یک جور ریتم بسیار شتابانی رو طلب میکنه، به خاطر اینکه آدما اونقدر درگیر خودشونن که همدیگر گوش نمیکنن، هر کدوم برای خودشون بدون توجه به قصد و نیت اصلیشون
بله.
دارن میجنگن توی صحنه، در واقع اصل رها میکنن به دنبال فرع.
بله.
اون واقعا احتیاج داره که ازدواج کنه، ولی با این همه به خاطر حاشیه ها دور میکنه از خودش اونو. برعکس مردم همینجوری به یه نیتی به هر حال به خواستگاری اومده، ولی حتی اون نیت خاص خودش هم از یاد میبره. اینکه اون نیازی که این نوع کاریکاتورها در واقع به نوعی شتاب و ریتم تند دارن، به نظر شما فکر نمیکنی که یه مقدار ریتم میتونست بیشتر از این؟
منظور ما از ریتم این نیست که حتما خیلی تند باشیم. یه جاهایی طبیعتا در ابتدای نمایش امکان داره ما اون هیجان رو داشته باشیم، ولی سکوت ها رو ما نیاز داریم، یا زمانی که دختر متوجه میشه خواستگاری اومدن برای اولین بار، ما نیاز به سکوت داریم، و این سکوت ها هستن که در کنار حالا صحبت ها دیالوگ ها ریتم رو تشکیل میدن. ولی کاملا موافق هستم در جایی ما نیاز داریم. شاید اگر میشد ما تمرینات بیشتری دو سه جلسه
یه
بیشتر
بخشم برمیگرده به این که شکل بازیگری در رادیو، حالا بعد با خانم صحبت میکنیم، شکل بازیگری در رادیو یه مقدار متفاوته.
بله،
شما درسته. اگر روی صحنه بودی و حرکت داشتی، طبعا این انرژی خودش کمک میکرد که بله. ریتم باش
اینجا ما به نیاز به آواهای که بین کلام داریم.
ما میخواستیم در واقع الان اینجا داشته باشیم که به مخاطب در بدیم، مخاطبی که دوست داره کار نمایش رادیو بکنه، اینه که به دلیل ویژگی خاص بازیگری در رادیو، ویژگی خاصیه، شما نشستی متنم حفظ نکردی، متن روبروتونه.
بله.
شما باید در حالی که نشستی بدوی، در حالی که نشستی
درسته.
پرواز بله. کنی در حالی که نشستی، و این خب طبعا رسیدن به اینجا نیاز به تجربه بیشتری داره. این تجربه که باید چندی مدت تا آدم بله. کار کنه تا بتونه برسه به این بازیگری بدون بدن، بازیگری بدون حرکت در واقع.
اصلا ما در کلاس ها همیشه تاکید داریم به بچه ها که بازی در سکوت گاهی سخت‌تر و مهمتر از بازی با دیالوگه، و اینجا در رادیو بازی با سکوت میشه اون آواها، اون نفسها، اون حسهایی که ما میتونیم ایجاد بکنیم.
ما سر صحنه تئاتر یا حالا سر صحنه فیلم ها، محیط هم به ما کمک میکنه، همونطور که شما فرمودین ابزاری داریم برای اینکه اون چیزی
رنگ،
که
نور
در درون بله. هست، با این ابزارها به بیرون انتقال بدیم، و ناخودآگاه همون گریمی که رو صورت من میشه تأثیر داره در اینکه من چقدر به نقش نزدیکتر بشم.
حالا همه اینها رو ببخشید میونه کلامتون، این تخیل ما اجازه میدیم که
بله.
مخاطب همه این چیزا، موقعیت رو بله. مکان رو، زمان رو، شما رو، گریم رو، صورتتون رو، لباسی که بر تن میکنید و همه رو
بله.
تخیل
و
کنه.
و این خیلی کار یک بازیگر رو، بازیگر رادیویی رو متفاوت میکنه، به خاطر اینکه باید خودش اول به همه این تخیل ها برسه، یعنی اون چیزهایی که شاید تو صحنه تئاتر یا صحنه سینما قرار باشه که یک بازیگر بده بیرون، خیلی از عوامل کمک میکنن تا اینها همه کنار هم به مخاطب داده بشه و بیننده با دیدنش به اون چیزی که میخواد نزدیک بشه. ولی خب اینجا مسئولیت اون بازیگر رادیو اینه که همه این کارها رو، یعنی کار گیریم رو خودش انجام بده، کار تصویر رو خودش انجام بده، کار اون میزانسن ها رو، همه اینها رو باید توی ذهنش بسازه، و اینکه ابزارهایی که داشته باشه همه اینها رو داشته باشه تا به یک جای برسه، و بعد از اینکه اینها رسوند، یعنی به یک جای رسید، حالا اینو انتقال بده، یعنی انقدر به اینجا رسیده باشه که بتونه این رو به مخاطب بده، و مخاطب بعد از این قضیه میتونه اون رو بشنوه و باور کنه.
این زیبایی نمایش
و یکی از جذابیتاش این بود که هر کسی، با توجه به صحبت خودتون که وام میگیرم، هر کسی میتونه این دیالوگ ها رو اونجور که خودش داره زندگی میکنه تصور کنی، یعنی اون چیزی که در درون خودش هست با این شرایط وقف بده و اصلا برداشت ها رو متفاوت تر داشته باشه، یعنی یک نوع برون ریزی اتفاق بیفته تقریبا با این صحبت ها.
محمود خواهش میکنم،
خواهش میکنم نه موارد خاص، من فقط تشکر میکنم از دوستان که حوصله به خرج میدن، چون خوب این کار بسیار ظریفیه، کار نمایش رادیویی توجه دارید که به نسبت تئاتر و سینما و تلویزیون محجور مونده، در حالی که عملا کار بسیار جدی. تو همه دوستانی که اینجا اومدن معمولا این مطرح کردن که واقعا فکر نمیکنن اینقدر جدیت پشت نمایش رادیویی باشه، ساختن اون دنیایی که ما فکر میکنیم که به راحتی با یه متن میشه انجامش داد، میبینیم که اینجا نه نمیشه، اینجا باید همه چی دوباره از نو بازسازی بشه. ما یه قدممونو توی متن که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، اول صحبتمون عرض کردم، یه بخش تو متن رو با تنظیم برمیداریم، ولی این هنوز تازه گام اوله، چون متن معمولا پیشنهاده به کارگردان و به بازیگر دیگه، بازیگر اون دنیا رو باید کشف بکنه، کارگردان باید کشف بکنه ریزکاری های اینها رو. رادیو امکان همه اینها رو داره، ولی همونطور که عرض کردم به این دلیل که ما برخلاف جای دیگه ما دیالوگ حفظ نمی کنیم، دیالوگ اینجا باید رو خونده بشه، در به هیچ وجه مخاطبتو نباید احساس کنه که داره خونده میشه. ما پشت میز نشستیم کنار همدیگیم، ولی باید القا کنیم که ما فاصله بسیار با همدیگه داریم، همه چیز زمان مکان فاصله و حتی تا بخش زیادی خود اون ساخت در واقع کلی و میزانسن کلی رو با یه لحظه نمایشی توی نمایش رادیویی باید بازآفرینی کنه، که هم تواناییشه هم به نوعی شاید بعضیا اینو به عنوان یه نقص در رادیو نام رادیو نقص داره، ولی رادیو امکان اینو داره که حتی حس بویایی مخاطبش رو تحریک کنه.
من لایه‌های بسیار متعدد و متفاوتی داریم توی رادیو برای ارائه. حالا مثلا نکته‌ای داریم؟
من یک چیزی که خیلی برام جالب بود، چون نمایشنامه‌های دیگه‌ای رو تجربه می‌کردم برای خوندن، این که ما همیشه وقتی همچین چیزهایی رو می‌شنویم یا می‌خونیم دنبال این می‌گردیم که آدم‌های دور و برمون رو توی این کاراکترها ببینیم کدومش این ضعف رو داره، و گاهن چقدر خوب میشه که هر کدوم خودمون رو توی این کاراکترها بذاریم که من چه ضعفی دارم یا من کجا چه مشکلی دارم. این دختری که انقدر داره همینجور قرقر میکنه، همینجور به حاشیه میره، شاید کجای زندگیم خودم اینجوری بودم، و اینها خیلی برای من از این نمایش ها تجربه خیلی خوبیه.
آقای میرحسینی خاشمه این نکته هست بفرمایید.
نکته که اولین خب در این کار ما سه نسل بودیم دیگه،
بله،
در واقع جناب استاد قناد، حالا نسل بعد از اونها بنده بودم و نسل بعد از ما، این خودش یکی از حالا ویژگی حساب کنید.
خیلی خوبه سه نسل در کنار هم دیگه قرار گرفتن،
و اینطوری فکر میکنم بهترین روش انتقال خیلی از مسائلی هست که ما سر کلاس ها دیگه نمیتونیم عنوان کنیم، این تجربه از استاد قناد به بنده و از بنده حالا به خانم اسدی، و این در واقع جنبندی این تجربیات بود. نکته بعدی که میخواستم بگم این که دوستانی که میخوان که نمایش رادیویی کار کنن و اگر تجربیات زیادی دارن در حوزه تئاتر اما برای رادیو کار نکردن، این خیلی خوبه که یک فردی که قبلا نمایش رادیویی کار کرده به عنوان تنظیم کننده در واقع این متن برای رادیو، این خیلی خوبه، مثلا حضور خود
اصلا
شما،
اصلا مگه میشه فیلمو بدون دکوپاژ؟
آره،
اینجا هم بدون تنظیم رادیویی،
آره،
رادیو معنا نداره، ما دچار معنا باختگی میشیم، گم میکنیم.
درسته. بعد به عنوان آخرین نکته این که خیلی مهمه که من نوعی همیشه روحیه دانشجوییمو حفظ کنم و هر لحظه، هر کار جدید، هر نقش جدید، با اینکه حتی سالها من تجربه‌ام داشته باشم، بگم که خب آخ جون. یه جمله هست خسرو شکیبایی عزیز و بزرگوار،
روحشون شاد،
بله روحشون شاد،
یادشون هم گرامی،
میگفتن هر وقت داریوش مهرجویی به من پیشنهاد بازی میدن، میگن با خودم میگم آخ جون مدرسه. و من این جمله رو همیشه به همه میگم و خودم دوست دارم داشته باشم هر کاری، هر کارگردانی به آدم میگه این جمله رو بگیم که آخ جون مدرسه.
آخ جون. خیلی متشکرم از حضور شما سرکار خانم اسدی. جناب آقای میر حسینی محبت کردید، جناب آقای جمشال محمود کارشناس محترم برنامه. شما شنوندهای محترم یک نمایش، یک تجربه، اگر که مایل هستید تجربه دوستان رو تکرار بکنید و تشریف بیارید اینجا، میتونید به سایت رادیو نمایش سری بزنید، radionamayesh.ir، اونجا جستجو بکنید توی سایت برنامه یک نمایش یک تجربه رو. شرایط حضور شما بیشک با ارتباطی که با دوستان خواهید داشت فراهم میشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که به ما توجه کردید. تا فرصت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان، شما همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. بخش دوم رو با یک نمایش کوتاه پی می‌گیریم. بشنوید.
مجتمع همسایه. این داستان آنتن.
بیا امیری، اینم از سوزن تگردایی که میخواستی.
خب به نظرم این بهتره.
خب ببینم چی نوشتی.
بیا بگی بخونش. با چیزایی که این تو نوشتم مطمئنم طرف فوری غالب جویی میکنه و نه تنها آنتنا رو بر میگردونه، بلکه برامون نصبش هم میکنه. بله
میگم که آقای امیری، کاش این کلمه دوز رو برش میداشتیم.
چرا؟
خب چون ممکنه با دیدن این کلمه لج کنه. خب از این به بعد بیشتر میره تو نخ ما دوتا خونواده و مدام از همون دزدی میکنه.
ای راهمی، مثل اینکه به جای اون تو قالب تویی کردی.
منظوری که بنده دزدم؟
جرفیه، منظور میدی که اصلا فکرشو نمی کردم تا این حد جنوالی ترسو باشی.
چی؟ منو ترس؟ حرفم اینه که ما نمیدونیم با چه شخصیتی تلفیم، که ممکنه که از اهالی همین ساختمون باشه. اگه معتاد باشه چی؟ اون وقت مدام کیشی که منو میده.
بعد نمیگی رایمی؟ میگم انگاری طرف هر کی هست تو همین ساختمونه، چون میدونسته پارکینگ و را پلا مجهز به دوربین مدار بسته است. برای جور کردن پول موادش رفته بالا پشت بوم و به آنتنام دست رازی کردی.
در هر صورت من با این لحن تون مخالفم.
خیلی خوب، بده منم کافزو. بفرم اسم شما و شماره واحد تو خط زدم. شما بردارو نامه فدایت شوم خودتو بنویس.
آقا جون چرا بهت بر میخوره؟ یکم انتقاد پذیر باش.
ده آخه بخواد اینکه میدونم تنها راه مقابله با اون لابکار زبان تهدیده.
مگه میشتاسیش؟
خب چیزه، یعنی راستشو بخوای من به یه نفر مشغولم.
کیه؟
بهت نمیگم چون میدونم فوری میگرخی.
ببین امیری، تو سفرم دوبار جلوی بچه ها بهم گفتی ترسو و هیچی به رود نیورد.
خیلی خوب بابا، حالا تو هم اسمشو بهت میگم. چیزه، من به این مستجر جدید خانم فروتن مشکوکم.
به مرتضوی مشکوکی؟
اسمش مرتضویه.
حالا چرا به اون شک کردی؟
خب به خاطر اینکه همیشه نصف شب میاد خونه سرکلشم همچین با ماسک و کلا میپوشونه.
آقا جون دلیل نمیشه که خانوم منم هر وقت میره بیرون به خاطر آلودگی هوا ماسک میزنه.
ای راست یعنی چی؟ من نه ولی آخه این ابراهیمی اومد.
آقای ابراهیمی هم اومد. سلام آقا جون.
سلام آقای مدیر، بفرمایین که به موقع اومدین.
استم بخیر، سفر خوش گذشت.
سلامت باشین، ولی هنوز که از راه نرسیده خوشی سفر به کاممون زهر شد.
ای بابا خدا نکنه، چی شده؟
اول بهمون بگین اجازه داریم ما این هشدارنامه رو تو تابلو اعلانات مجتمع نصب کنیم.
هشدارنامه دیگه چه صیغه‌ایه؟
اینه، تو این نامه به دزد مجتمع اولتیماتوم 24 ساعته دادیم.
آقای ابراهیمی وقتی برگشتیم خونه دیدیم آنتنای جفتمون رو دزدیدن.
بله.
عجب. دزد کدومه؟ این چیه نوشتی آقا جان؟
آقا منم بهش گفتم لحن نامه خیلی تند و تیزه.
آقای ابراهیمی شما آدمی که به آنتن خونم رحم نمی کنه چی صداش می کنی؟
اون آنتنا رو من جا به جا کردم.
چی؟
دیروز آیه کار اومده بود اینجا، خب باید سقف پشت بومو ایزوگام کنیم. دیروزم با هر دوی شما تماس گرفتم ولی در دسترس نبودیم، برای همین آنتنا رو باز کردم گذاشتمشون رو پشت بوم مجتمع بغلی.
بفرما آقای امیری، عرض کردم خدمتتون که ما که نمیدونیم با چه شخصیتی روبرو هستی.
من الان میام.
کجا میری برادر؟
قبل از شما باید از آقای مرتضوی مستجر خانم فرودن عذرخواهی کنم.
دوستان در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش نوبت میرسه به برنامه نقش قلم قسمت ششم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته. همراه آقای علیرضا مهربان هستیم از نمایشنامه نویسان خوب رادیو نمایش. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و می‌خوام در مورد مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم گپ و گفت کوتاهی با ایشون داشته باشم.
بنده هم خدمت شما عزیزان و شنوندگان گلتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. آقای مهربان برای ما بفرمایید که اساسا نمایشنامه نویسی از منظر و نقطه نظر شما چه تعریفی داره و نمایش رادیویی چیه و تفاوت‌ها و قرابت‌هاش احتمالاً با نمایش صحنه‌ای چیست؟
نمایش تعریف کلاسیک خودش رو داره، ولیکن آن چیزی که ما تجربه کردیم در طول سالیان و من خودم به شخص تجربیاتمو در اختیار شما می‌ذارم، از نظر من نمایش و هنر اساساً هنر بروز افکار و نتیجه دانش نویسنده که اون اثر رو به شکل درام خلق میکنه و به منصه ظهور میرسونه و به نمایش میذاره، حالا به هر صورت یا تصویری یا رادیویی. در مورد تفاوت های نمایش رادیویی با دیگر شکل های ادبیات دراماتیک من میتونم خدمت شما عرض بکنم که مهمترین عنصری که در نمایش یا فیلم یا حالا سریال هرچی مهمترین تفاوتی که وجود داره اینه که عنصر تصویر در نمایش های رادیویی هست میشه و ما با صدا سر کار داریم و هر چی که هست باید در قالب صدا به بهترین شکل تا اونجایی که میتونیم به مخاطب خودمون انتقال. این تفاوت عمده و اساسی نمایش رادیویی با دیگر شکل‌های ادبیات دراماتیک.
خیلی ممنونم. رویدادهایی مثل مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم که حالا خب میدونین در سه بخش نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی و نمایش‌های کوتاه رادیویی برگزار میشه، اساساً از نظر شما چه نقاط قوت و یا شاید نقاط ضعفی میتونه داشته باشه؟ محاسن و معایبش از نظر شما چی؟
مسابقه اساساً اتفاق خوب و خجسته‌ای به نظر من در این عرصه، چون باعث میشه که یک محکی بیاد دست کسانی که این نمایش‌ها رو خلق می‌کنن یا نمایشنامه نویسانی که نمایش می نویسن، خصوصا برای جوانترها، چون عرصه‌ایه که اونجا توان خودشون رو می سنجن و متوجه میشن که در چه حدی میتونن بالا برن. وقتی که نتیجه مسابقه هم مشخص میشه، اون نتیجه نهایی و خروجی نهایی طبعا کاری خواهد بود که به لحاظ علمی و به لحاظ فلسفی و هر چیزی که توی یک نمایشنامه میتونه به اصطلاح ظهور پیدا بکنه مورد قضاوت خودشون هم قرار میگیره و مقایسه میکنن با اثر خودشون، و این یعنی پیشرفت و تعالی، و ما باید از این منظر به مسابقه ها نگاه بکنیم. ما آیه فرمودید، من فکر نمیکنم عیب عمده ای تو مسابقه وجود داشته باشه، ولی خب اگر داوری ها درست انجام بشه و اصولی باشه، نه تنها عیبی نمیشه گرفت و باز هم باید تحسین کرد مسابقه ها رو، چون کمک
خیلی میکنه. ممنون، تشکر. من این نوید رو هم بدم به مخاطبین خوب و شما که برگزیدگان این مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی، آثاری که برگزیده میشه در رادیو نمایش ساخته میشه و آنهایی که مستعد شناخته میشن در خلال این مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی بعد از گذروندن دوره‌ای که رادیو نمایش براشون در نظر میگیره، میتونن به صورت مستمر با رادیو نمایش همکاری داشته باشن و اثراتی که تولید میکنن مورد استفاده اداره کل هنرهای نمایشی رادیو قرار بگیره. آقای مهربان، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. من میخوام به همراه شما دعوت کنم از همه اونهایی که خودشون رو مستعد میدونن در این عرصه و فکر میکنن توانایی دارن در عرصه نگارش نمایشنامه های رادیویی، دعوت کنم که توی مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم شرکت کنم. ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. یا حق، خدا نگهدار.
یا علی،
خدا.
رادیو نمایش برگزار میکند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟ نقش قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
دوستان، همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتون هستیم و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان.